بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بستر نه عرض میکنم، حالا به امروز با تکمیل میکنم فرمایش. بحث در فرمایش صاحب بلغت الفقیه که مقداری از اون رو در جلسه گذشته عرض کردیم، بیان کردیم که ایشون مجموعاً 3 عنوان را به میدان بحث آورده. یک عنوان بگیم کسی که انکار کند ضروری را، این خودش مستقلاً این عنوان سبب است برای کفر. 2 اگر کسی ضروری را انکار کند در صورتی که مستلزم تکذیب النبی بشود، این موجب برای کفره. 3 اگر کسی ضروری رو انکار کند و این انکار موجب خروج عن دین بشود، این مستلزم کفره. 3 عنوان رو ایشون به میدان بحث آوردن و بعد فرمودن که این 2 عنوان اخیر، یعنی اونجایی که مستلزم تکذیب النبیه و اونجایی که مستلزم خروج از دینه، در 3 مورد با هم اشتراک دارن که مثالهاش رو عرض کردیم. مورد افتراقشون فقط در فرض شبهه است. خوبی رو عنایت کنی، ایشون میگوید روی قول به این که آقا منکر ضروری در صورتی که موجب تکذیب النبی بشود این موجب کفره، اینا میخوان بگن اونجایی که کسی شبهه داره. حالا کجا شبهه امکان داره امکان نداره اون رو هم دیروز اشاره کردیم، ولی اونجایی که کسی شبهه داشته باشه و این شبهه او رو وادار بکند به این که اصلا نداند آیا این حکم مما جاء به النبی او لم یجع به النبی است، شبهه داره، اصلا میگه من نمیدونم از اول چنین چیزی رسول خدا صلی الله علیه و آله آورده یا نیاوردن. روی این مبنا که ما بگیم منکر ضروری اگر مستلزم تکذیب نبی شود، در فرض شبهه دیگه انکار نبی و تکذیب نبی لازم نمیاد. اما روی این مبنا که بگیم منکر ضروری اگر خروج از دین شد، این کفر لازم میاد حتی در اونجا که شبهه هم باشه. یعنی اگر کسی شبهه دار شد این شبهه منافات با خروج او از دین نداره. در موضوع این عنوان سوم مجرد انکار یک حکمی، حالا میخواد اون حکم ضروری هم نباشه، حتی اگر کسی یک حکمی از احکام که دین در مجموعه دین هست این رو منکر شد، این موجب خروج عن دینه. لذا فرق بین این عنوان دوم و سوم روشنه و بعد میان فرق بین این 2 عنوان و عنوان اول رو بیان می کنن. عنوان اول که بگیم منکر ضروری مستقلن موجب برای کفر هست، میگوین اگر کسی یک ضروری از ضروریات مذهب را انکار بکنه، کسی در مذهب شیعه است ضروری از ضروریات مذهب رو انکار کرد، این هم موجب تکذیب النبی هست هم موجب خروج عن دینه. اما روی قول این که بگیم منکر ضروری سبب مستقل برای کفر هست، این موجب کفر نمیشه. چرا؟ میفرمان کسانی که عنوان اول را قائل شدن، اینها کلامشون عرض میکنم که مستندشون اجماعه و ما در معقد اجماع و در مورد اجماع باید اکتفا کنیم بر قدر متیقن. قدر متیقن اونجاییست که این ضروری دین باشد. اما الان فرض ما و مثال ما در جاییست که کسی ضروری مذهب را انکار بکنه. پس ببینید این هم فارقه، این دوتا عنوان با عنوان اول. میگیم اگر کسی یک ضروری از ضروریات مذهب را انکار کرد، این هم مستلزم تکذیب النبیه. و اگه آقا عقد موقت حرامه، با اینکه مذهبش میگه عقد موقت مسلم هست و مما جاء به النبی هست، این تکذیب النبی لازم داره، این موجب خروج عن الدین به سبب خروج عن المذهبه. اما رو عنوان اول، رو عنوان اول میگیم المنکر و لضروری کافرون. میگیم کدام ضروری؟ میگوین چون دلیل کفر منکر ضروری اجماعه، باید در اجماع بر قدر متیقن اکتفا بکنیم. یک، حالا یا میگن معقدش هم خصوص صورت اسلامه، ضروری دین رو اگر کسی منکر شد عنوان کافر رو داره. به عبارت اخرى اون عبارتی که قبلا هم میخوندیم، اجماع عامه و خاصه، اجماع عامه و خاصه بر این است که منکر ضروری کافره، این پیدا ضروری دینه، والا در مورد ضروری مذهب اجماع عام و خاصه معنا نداره. یا باید اکتفا کنیم بر قدر متیقن، یا باید بگیم اصلا قرینه در کلامشون وجود داره که خصوص ضروری دین رو میخوان مطرح بکنن. اون وقت بعد در دنباله، حالا فرمای شما رو گوش میدم، یه مقدار تأمل بکنید. پس ببینید صاحب بلغه تا اینجا عرض میشود که فوارق این سه تا عنوان و مورد اشتراکشون رو آمد بیان کرد. اون وقت در مورد این ضروریه دین اگر کسی منکر بشود، می فرماید لا یبعد تنزیل و اطلاق کلامهم علا صورت الاطلاع علا کونهی ضروری الاسلام. می فرماید که اگر ما اطلاق کلام اینها رو حمل کنیم بر اونجایی که این منکر اطلاع داشته که این ضروری اسلامه، اون وقت این عنوان اول با عنوان آخر یکی میشه. یعنی کسی منکر ضروری دین شد، این با عنوان خروج عن الاسلام یکی میشه. الان اگر یک کسی ضروری دین را منکر شد، این مستلزم خروج عن دینه. نمیشه کسی ضروری دین رو منکر بشود اما مستلزم خروج عن دین نشود. می فرماید فیرج و مستندهم الى الوجه الذي ذکرنا من استلزامه الخروج عن الدين و ان افترقا في اختصاص الضروري لضروري الاسلام او تعميمه لضروري كل مذهب بالنسبه الى اهله. می فرماید ما اگر عنوان خود منکر ضروری رو بیاریم تو میدان، میگیم آقا این راه داره برای این که بگیم منکر ضروری مذهب هم این مستلزم کفر بشه، یا تعمیم بدیم بگیم هم مذهب هم دین، یا بگیم خصوص اسلام. اما وقتی عنوان خروج عن الاسلام باشه، اون دیگه خروج عن الاسلام مستلزم کفره، خروج عن المذهب مستلزم کفر نیست. فرق بین عنوان خروج عن الاسلام با عنوان انکار ضروری میفرمان در همینه. اما در اون جهت که ما بگیم آقا هر کسی منکر ضروری دین شد، این خارج عن الاسلام، در این جهت با یک دیگر مشترک میشن. پس ببینید این فرقهای این عناوینه، یعنی بالاخره ایشون میگه ما وقتی تفحص میکنیم، وقتی تتبع میکنیم در این کلمات فقها و در روایات، ما این ستا عنوان رو میتونیم پیدا بکنیم و بالخصوص رو عنوان سومیشون تکیه داره. میفرماد ما باشیم و اون روایاتی که دیروز اشاره کردیم، اصلا اون چه که موجب برای کفر هست انکار ضروری من حیث و هوه هوه نیست. اون چه که موجب کفر هست تکذیب و نبی نیست. اون چه که موجب کفره مسئله خروج عن الاسلامه. نه دایرش وسیع‌تره. حالا میخوام همین رو عرض بکنیم، اگر کسی آمد یک حکمی از احکام رو انکار کرد، ببینید خوندیم دیروز یا اینجا حالا عرض کنم برای شما، از تکمیل کنم پس فرمایش ایشون رو که ناقص نباشه کلام ایشون. ایشون میفرماد ما باشیم و روایات مسئله رو سوق میدهد به همین عنوان، یعنی عنوان خروج عن الاسلام. اون وقت این روایات یک اطلاق وسیعی داره. روایات میگه هر کسی یه چیزی رو انکار کرد، میخواد ضروری باشد میخواد نباشد، میخواد در اصول باشد میخواد در فروع باشد، میخواد منکر قاصر باشد میخواد منکر چی باشه؟ مقصر باشد. میخواد عالم به ضروریتش باشه یا جاهلش باشه، جاهل به او باشه. این روایات میگه هر کسی منکر یک چیزی شد و به وسیله او از اسلام خارج شد، این کافره. منتها میفرمان تنها چیزی که وجود داره این است که از این اطلاق یه مواردی رو ما یقین داریم خارجه. کجا؟ اونجایی که اگر یک امری ضروری نباشد و نظری باشه و یک مجتهدی بیاد با اجتهاد خودش به آقا این داخل در دین نیست، به چنین وجوبی نداریم، چنین استحبابی نداریم، با اجتهاد خودش، این دیگه مستلزم خروج عن دین نمیشه. این مورد رو، یعنی نظیر این مورد رو میگن از اطلاق خارجه. اما بقیه فیبقى الباقی تحت العموم، بقیه در تحت عموم باقی میمونه. بقیه میرود هر کسی یک چیز رو انکار کرد، حلال رو گفت حرامه، حرام رو گفت حلاله، عرض می شود که حتی مستحبی رو گفت مکروهه، مکروهی رو گفت مستحبه، یعنی با علم بین، نه با اجتهادها، یه چیزی که مسلم مستحبه. حالا کسی بیاد بگه نماز شب به نظر من مباحه، از استحباب مثلا دست برداره، اینم رو این بیان و رو این مبنای صاحب بلغه مستلزم کفره. چی می‌فرمایید؟ روایات دیگه، خیلی خوب، حالا این عرض میکنم. آقای مقدسی چی فرمودی؟
از نظرت ایشون در بین عنوان عنوان مشروبون یک فرق در بیان فرمود که در عنوان دوم شبهه وقتی که باشد تذیب نیست اما خروج از دین هست. این با نظر عرف نمی کرد، به نظر عرف خروج دین را هم همون شبهه را اون را هم خروج دین نمی بیند عرف.
چرا؟ عرف میگه این کار کردی خارج از دینه، ولی شبهه داشته باشی.
یک نفر
بله؟
چیزی انکار میکنه به روی شبهه، چی این مستلزم مثلا تقدیر نبی باشه که نبی نباشد، هر دو صورت و هم مشترکه، بین این دوتا فرق نیست به نظر عرف، از دیدگاه عقلی نرفته، ولی این روز اما به نظر
عرف میگه اگر چیزی شبهه داری، عرف از شبهه داری تو دیگه اهل این دین و تدین به این دین نداری دیگه. چرا میگه تدین به این دین است که جمعی اونچه که این دین آوردن قبول کنم، وقتی این رو انکار کردم و شبهه پیدا کردم یه من تدین ندارم دیگه به این دین، میشه خارج از دین. حالا اجازه فرمایید. بله اجازه فرمایید. خب
استاد صاحب
حضرت در کفر سالک سران میگه از خندن سر کنه روایه مرد وسائل مرد. بله، ببینید صاحب بلغه اینجا به نظر میرسه که یک بخشی از روایات رو در نظر گرفته و این نظریه رو داده. ما روایاتی داریم که دیروزم اشاره کردیم که اصلا در این روایات داره اگر کسی یک حلالی را حرام بشموره یا یک حرامی را حلال بشموره و دانه به ذالک، این خرجه عن الاسلام. خب ما باشیم این روایت این تعبیری اطلاق داره، بخواد اون ضروری باشه نباشه، عرض بکنم که در اصول باشه غیر اصول باشه هر چی میخواد باشه، یا اون تعبیر راجع به گناهان کبیره من ارتکب کبیرتا من الکبائر فزعم انها حلال اخرجه ذالک عن الاسلام. ولی اینجا واقع مسئله این است که ما توائفی از روایات داریم. حالا بعضیا میگن سه طائفه داریم که لااقلش همین مقداره، بعضی ها میگن بیشتر داریم. ببینید ما یک طائفه از روایات، روایاتیست که میگوید کمترین چیزی که انسان به وسیله او مشرک میشه و کافر میشه، ادنا ما یکون و به العبدو کافرا، همینی که خود صاحب بلغم آورده، ادنا ما یکون العبد بهی کافرا من زعم ان شیئا نهى الله عنه ان الله امر به و نسبه دینا. این یک دسته از روایاته. یا داریم ادنا ما یکون به العبد مشرکا کما اذا قال للنبات انها حصاتون، به هسته خرما بگه سنگریزه یا به سنگریزه بگه نباتون ثم دان بذالک، این یک دسته از روایاته. خب ببینید ما این روایات رو نمیتونیم خیلی به میدان بحث بیاریم، در اینکه این روایات در مقام بیان مراتب کفر و مراتب شرک و مراتب اسلام و مراتب ایمانه. ببینید یه وقت میگیم ادنا، این به این معناست که اینم موجب کفر و این علت برای کفر، همانطوری که انکار ذات خدا مستلزم کفر، نعوذ بالله. یه وقت اینطور میخواییم بگیم این روایات این رو نمیگه، این روایات داره مراتب کفر و ایمان رو میگه. اون وقت ببینیم گاهی اوقات یه قرائنی رو باید برای تفسیر روایات ما کنار روایت قرار بدیم. یکی از چیزایی که در فقه الحدیث خیلی مهمه این است که اگر حدیث رو یه جوری معنا بکنیم که لم یلتزم بهی احدون، اصلا احدی از فقها از زمان خود ائمه علیهم السلام تا حالا بهش ملتزم نشده، نباید اینطوری معنا کرد. اگر بیاییم کفر و اسلام در این روایات رو همون کفر و اسلامی که موضوع برای نجاست قرار بدیم، بگیم آقا ادنا ما یکون العبد بهی کافرا، این است که اگر یه چیزی که خدا حرام کرده این بیاد بگه خدا امر کرده و نسب او دینن، این میشه نجس. ادنا ما یکون العبد مشرکا، این است که این کار رو بکنه میشه نجس. مرتضی این کسی نمیشه. و بالاتر از این اصلا بگیم آقا تو روایات داریم که لا شرک اعظم من، مثلا این تعبیر هست که حالا خود ریا یکی از مصادیق شرکه، ریا شرکه. خب بیم بگیم آقا کسی که ریا کار هست نجسه؟ میشه کسی ملتزم بشه بگه آقا کسی که نمازشو میخونه در نماز داره ریا میکنه، در حالی که میگیم ریا هم یکی از مراتب شرکه، کسی که ریا کار میکنه مرائی مشرکه، اما نمیتونیم بگیم این مرائی نجس هم هست که. لذا این گونه روایات اصلا نباید در بحث اون اسلام و کفری که الان ما در مقامش هستیم، ما میخواییم بگیم با انکار چه حکمی این انسان میشه کافر، کافری که نجس باشه. این روایات یکی از مراتب کفر و ایمان رو داره بیان میکنه، ربطی به کفر در مقابل اسلام به معنای نجاست نداره. این دسته اولا از روایات. حالا از من روایات رو بگم باز فرمایش دارید گوش میکنم. یه دسته روایات میگه اگر کسی جهد الفرائض، اینجا البته دو دسته روایاته، یه دست روایت هست که اگر کسی عمدن فریضه ای از فرائض رو ترک بکنه این کافره، یه دست روایت میگه من جهد الفرائض، که ما باید این تعبیر جهده را مفسر اون روایت قرار بدیم. یعنی اگر روایتی داریم که میگه آه اگر کسی عمدن نمازش رو ترک کرد این کافره، نگیم به ظاهر روایت آقا ترک عملی صلات موجب کفره، نه، چون روایات دیگه آورده رو عنوان چی؟ جهد. جهد انکار، اونم انکار از روی علمه، اینو دقت داشته باشید. هر انکاری رو نمیگن جهد، جهد انکار از روی علمه. جهدو بها و استیقنتها انفسهم، جهد انکار از روی علمه. خب حالا ما روایاتی داریم، فما دیروزم خوندیم صاحب بلغم آورد فما بالو من جهد الفرائضه کافرا. آیا میتونیم بگیم اگر کسی یکی از فرائض رو انکار کرد این کافره؟ اولا مرحوم والد ما رضوان الله علیه میفرماید این روایات در مورد انکار، ظهور در انکار جمیع فرائضه. اگر کسی بگه آقا من خدا رو قبول دارم، قیامتم قبول دارم، اما نه نمازی، نه روزه‌ای، نه حجی، نه زکاتی که بودن در زمان ائمه، گروهی به نام مفوضه که ائمه اینها رو لعن کردن، اینا نه نماز میخوندن، نه روزه میگرفتن، عرض نه حجی بخواستن برن، میگفتن ولایت هم 100% قبول داریم ما. تا توحید رو قبول داشتن، نبوت رو قبول داشتن، معاد رو قبول داشتن، ولایت ائمه معصومه علیهم السلام قبول داشتن. اینا میگفتن که خدای تبارک و تعالی عالم رو خلق کرد، بعد همه چی رو در اختیار ائمه قرار داد و کسی که ولایت اینها رو داشته باشه دیگه به جهنم نمیره، دیگه نیازی به خوندن نماز و روزه و اینا نیست. یه همچین عقاید باطلی داشتن که موجب لعن هم قرار گرفتن. اگر بگیم این فرمایش مرحوم والد ما این است که ظاهر این روایات انکار یک فریضه نیست، من جهدل فرائض، همه فرائض رو ترک بکنه، انکار بکنه. این هم عرض میکنم که راجع به اون وقت ببینید کسی که انکار فرائض بکنه این دیگه تکذیب النبی کرده. مرحوم آقای خویی قدس سره در این روایات دسته دوم که الان داریم میخونیم، ایشون فقط این برای این است که مستلزم تکذیب النبیه. چون مستلزم تکذیب النبی هست این عنوان کافر رو داره، ولی اشکال این است که نه، تو این روایت بحث تکذیب النبی رو نیاورده، داره من جهد الفرائض ولو به یعنی نبی هم قبول داره. عرض کردم مفوضه اینا هم گفتن ما نبی هم قبول داریم، ائمه هم قبول داریم، اما جهد الفرائض ظاهرش این است که یک عنوان مستقلیه، عنوان انکار فرائض. ولی خب این طوری که عرض کردم در تفصیل و شریعه مرحوم والد ما آمده، ایشون می‌فرماید که من الممکن که مراد جهد همه فرائض باشه، این یک. بعدم ایشون هم باز همین فرمایش آقای خویی دارن که انکار همه فرائض مستلزم انکار نبی هست. ببینید ما میخوایم عرض کنیم هم به مرحوم آقای خویی قدس سره، هم به مرحوم والدمون قدس سره، این روایاتی که میگه فما بال من جهد الفرائض کان کافرا، صحیحه ابو الصباح کنانی رو دیروز خوندیم، در اونجا چنین مطلبی آمده در کافی شریف جلد 2 صفحه 33. اونجا در زیر روایت عرض می‌شود که حضرت فرمود فما بال من جهد الفرائض کان کافرا. شیخ انصاری در زیر این روایت میگوید ان هذه الروایه واضحه الدلاله الا ان التشرع بالفرائض ای تدین بها ماخوذ في الايمان المراد من الاسلام. تدین به این فرائض در اسلام معتبره، یعنی اگر کسی عرض می شود که تدین به فرائض پیدا نکرد این عنوان کافر رو داره. اونجا در صدر روایت این است که قیل الامیر المؤمنین علیه السلام من شهد ان لا اله الا الله و ان محمدا صلی الله علیه و آله رسول الله، کان مؤمنا قال فأین فرائض الله. حضرت فرمود پس فرائض الله کجاست؟ ببینید صدر روایت یه قرینه بسیار خوبی داره بر این که این زیدم که مسئله من جهدن فرائض کان کافرا اصلا بحث اسلام، کفر مقابل اسلام که موجب نجاست و ایناست نیست، بحث در ایمانه. عرض میکنم که کامله. حضرت فرمود آدم با یه شهادت به توحید و با یه شهادت به رسالت که مؤمن کامل نمیشه، مخصوصا در ذیل روایت داره که ما خلق الله عز و جل خلقا اکرم علی الله عز و جل من المؤمن. می‌فرماید مؤمن تو دستگاه خدا با مسلمان فرق داره، مؤمنی حساب و کتاب خاصی داره. چی حساب و کتابش؟ الملائکه خدام المؤمنین و ان جوار الله للمؤمنین و ان الجنه للمؤمنین و ان الحور العین للمؤمنین. اینا مربوط مؤمنینه. لذا اصلا این روایت ابو سبا ما چرا بیاریم؟ بگیم آقای مستلزم تکذیب النبیه این کافری که در آخرش هم آورده فما بال من جهد الفرائض کان کافرا. اصلا این کفر در مقابل اسلام نیست، این کفر در مقابل ایمانه. اصلا قرائن خیلی روشنی هم داره که این مراد کفر در مقابل ایمانه. منتها پس ببینید این طائفه هم خیلی مشکلی نداره. تا حالا با تکلیف چند طائفه رو حل کردیم؟ دو تا یا سه تا؟ یک طائفه دلالت بر این داشت ادنا ما یکون العبد بهی کافرا، دو که این دو خودش دو قسمت شد. یه قسمت روایاتی که میگه اگر کسی نماز رو عمدن ترک کرد کافره، یه روایاتی که میگه نه، کسی که جهد الفرائض، که ما اول باید تکلیف این دوتا رو روشن کنیم، جهده را تفسیر برای ترکه قرار بدیم، بگیم مراد اینه. مجرد این که اگر کسی، حالا یه آدم مسلمونی از اول عمر تا آخر عمرش متاسفانه پناه بر خدای نماز نمیخونه، داشتیم افرادی که از دنیا رفتن بعد ورثه‌شون آمدن گفتن آقا 72 سال براش نماز روزه میخواییم بدیم. میگیم چرا 72 سال؟ میگن از زمان تکلیفش ما حساب کردیم، این اصلا نماز یه بارم نخونده. خب حالا مسلمان هم بوده، تو قبرستان مسلمان هم دفنش کردن، این نمیشه بگیم این مسلمان نیست. اگر کسی جهد الفرائض، تازه ما به این نتیجه رسیدیم که اگر کسی همه فرائض هم انکار کرد اون ایمان واقعی رو نداره. بله اگر بداند که اینها رو پیامبر آورده و متوجه باشد این انکار موجب انکار نبی هست، ما بعدا خواهیم گفت خود انکار نبی مسلم مستلزم کفره. ولی این روایات کاری به مسئله تکذیب النبی نداره. عرض کردم در اینجا ما با فرمایش مرحوم آقای خویی و مرحوم والدمون قدس سرهما مخالفت کردیم، این روایات رو نباید بیاریم تو مسئله تکذیب النبی. فقط باقی میمونه یک طائفه دیگر از روایات. کدوم طائفه؟ طائفه ای که میگوید من ارتکب کبیرتا من الکبائر و زعم انها حلال اخرجه ذلک عن الاسلام. اگر کسی یک کبیره رو مرتکب بشود و زعم انها حلال، به یعنی حلاله، این اخرجه ذلک عن الاسلام. و یا اون روایت مکاتبه عبدالرحیم قصیر لا یخرجو الی الکفر الا الجهود والاستهلال، انسان رو به کفر داخل نمی کنه و از اسلام خارج نمی کنه الا جهد و استهلال. استهلال چیه؟ بن یقول للحلال هازا حرام وللحرام هازا حلال و دان به ذالک فعندها یکون خارجن عن الاسلام و الایمان. حالا ببینید عمده بحث آقایون همین روایاته. اینجا مرحوم محقق همدانی در کتاب مصباح الفقیه، عرض کنم یکی از کتابهایی که بسیار روان در فقه هست، آقایون حتما هم این رو بگیرید هم مطالعه کنید یا مباحثه کنید، کتاب مصباح الفقیه مرحوم همدانیه، همین که صاحب حاشیه بر مکاسب. عرض بکنم که حاشیه بسیار خوبی هم ایشون بر مکاسب داره. ایشون این روایات رو میگه یک مشکلی دارد که به خاطر این مشکل ما نمیتونیم اخذ به این روایات کنیم و این روایات اجمال دارد و به خاطر اجمال قابلیت استدلال نداره. حالا فردا انشاءالله ما کلام ایشون رو نقل میکنیم و آه چند دقیقه تشریف داشته باشید. من این نکته ای رو عرض کنم، در بحث اصولم ذکر کردم راجع به تقریرات. خب چند سالی هست، حالا من فکر میکنم 5-6 سال باشه آقای حیدری، بله یا چند سالی هست که ما در بحثمون این مسئله تقریرات رو تأکید میکنیم و آقایون به حمدالله ادهی قبل از درس گذشته رو یک اجمالش رو ذکر میکنن. اولا خود بیان سبب میشه ذهن شما با این مطلب انس بیشتری بگیره. ببینید یکی از علتهایی که در حوزه های ما مسئله مباحثه خیلی مطرح شده و تأکید شده همینه که مباحثه سبب میشه این مطلب با ذهن انسان معجور عرض ممزوج بشه و ذهن انسان دیگه با او انس پیدا بکنه. و ما وقتی میخوایم مباحث دیگر رو بگیم این در ذهن موجوده، لذا اولا این فایده رو داره. ثانیا در تعمیق مطلب و وقتی شما دارید میگید متوجه میشید این مطلب کجاش برای شما روشن هست، کجاش روشن نیست، کجاش ابهام داره. آقایونی که تشریف دارن دقت میکنن، مطلب براتون منقح میشه. این تقریرات موجب منقح شدن مطالب برای شما میشه. و ثالثا اگر اشکالی به ذهنتون بیاد مانعی نداره، ما استقبالم میکنیم. اگر مثل عرایضی هم که ما داریم اشکالی به ذهنتون بیاد، این اشکالات رو مطرح کنید. علایات تقریرات رو جدی بگیرید، بسیار مهمه برای تدریس آیندتون، این بسیار نافعه. حالا طبق برنامه که سال گذشته بوده الان آقای حیدری اسامی رو میخونن، تقدیری میکنن از اونایی که این چند وقته تقریرات داشتن. و صلی الله علی محمد و آله.